به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. تیم ملی فوتبالیان در نخستین بازی خود با هدایت مارک ویلموتس با 5 گل مقابل تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی به پیروزی رسید. در این مسابقه مهدی طارمی 3 گل و علیرضا جانبخش و اللهیار سیدمنش 2 گل برای تیم کشورمان به ثمر رساندند. سرمربی بلژیکی تیم کشورمان در نشست خبری گفت:
Je trouve que nous avons aujourd'hui avoir on a eu une équipe qui était bien en place.
بازی خیلی خوبی را شاهد بودیم و من یک تیم منسجمی را در از تیم خودمون دیدم در زمین و اونچه که خیلی مهم بود این بود که ما تونستیم در تمامی خطوط دفاعی میانی و تهاجمی بسیار خوب عمل کنیم. در دفاع که بسیار عالی عمل کردیم، اگرچه موقع بازگشت هم چنان که من توقع داشتم نبود. ابراهیمی خیلی خوب بازی کرد و خیلی خوب توپ پخش کرد میون زمین. گل‌های خیلی خوب و گل‌های خیلی زیبایی زدیم و باعث زیباتر شدن بازی شد. همینطور جا داره تشکر بکنم از تماشاگرانی که اومده بودند به ورزشگاه برای تماشا با تیم. در بین اونها چند تا از بازیکنان سابق تیم ملی هم بودند که این هم خیلی حرکت زیبایی بود و خیلی خوبه که پیشکسوت‌ها و بازیکن‌های دور قبل تیم ملی کنار تیم ملی بودند و روحیه بدن و به تیم کمک کنند.
فجر ابراهیم سرمربی تیم ملی سوریه هم گفت:
احنا كنا متماسكين حد الدقيقه 30 بعدين سجل علينا هدفين باخطاء دفاعيه للاسف
منتظر مطلبك میتونم خدمت شما عرض بکنم این هستش که از دقیقه 30 من دقیقاً ضعف رو در خط دفاعی و در بازیکن‌های خود شاهد کردم و مهمترین مسئله خط دفاعی من بود که من خودم هم توقع نداشتم که خط دفاعی من اینقدر ضعیف عمل بکنه و واقعا این اتفاقی که افتاد برای خودم هم غیر قابل تصور بود. تا قبل از دقیقه 30 تیم ملی ایران 2 تا فرصت داشت و ما 3 تا فرصت داشتیم. ما باختیم و بازی رو واگذار کردیم به اشتباهات فردی خودمون. طبیعتاً اشتباهات فردی باعث شد که این اتفاق برای ما بیفته و این نتیجه رقم بخوره. اتفاق تعصبی هم که برای ما افتاد محمد مارمور بودش که مصدوم شد متأسفانه. تعویضایی هم که انجام دادیم کمکی به ما نکرد. طبیعتاً فراز خطیب رو هم آوردیم ولی انتظارات ما رو برآورده نکرد.
بیرانوند، هاش صفی، پورعلی گنجی، حسینی، محمدی، ابراهیمی، انصاری فرد، جهانبخش، امیری، رضایان و طارمی در ابتدا و شجاعی، کنعانی زادگان، صیاد منش، غفوری و ترابی در ادامه در ترکیب تیم کشورمان به میدان رفتند. همچنین فراز خطیب، کاپیتان سوریه در نشست خبری گفت:
بلش الرتم البدنی عند الفريق ينزل وهذا كان سبب اللي
طبيعتا ما به خاطر افت بدنی که داشتیم و فشار شدیدی که رومون بود از دقیقه 25 واقعا بازی رو وا دادیم و دیگه نتونستیم واقعا کاری رو انجام بدیم. طبیعتا فشاری که رومون اومد باعث شد که این اتفاق بیفته. بازیکن‌های ما بازیکن‌های مهم ما طبیعتا خوب بازی نکردن و مقابل تیمی که جز 3 تا تیم برتر دنیا هست و جز منتخبین آسیا هست بازی به این سختی طبیعتا 5 روز وقت خیلی کمی هست که بخوایم جمع بشیم و یه بازی خوبی رو از خودمون به نمایش بگذاریم.
مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی هم گفت:
خب همیشه وقتی که یه تیم تغییرات داره این مقدار مشکل هست برای هر تیمی، ولی خدا شکر من فکر می‌کنم توی سال جدید با اولین حضور آقای ویلموت مربی جدیدمون فکر کنم بهترین شروع بود. اونم روبروی سوریه که ما درست تعداد بازیامون خیلی نبوده ولی 10 ساله که اشتباه نکنم نتونستیم برد کسب کنیم جلوشون و فکر می‌کنم که برد شیرینی بود با مربی جدید. شروع خیلی خوبی بود. امیدوارم که تا آخر سال همینجوری ادامه داشته باشه. ما هر موقع که منظم بودیم خودمون بودیم در اصل تونستیم نتایج خوبی کسب کنیم و بازی قابل قبول ارائه بدیم. درست بازی دوستانه است ولی به نظر من وقتی تیم ملی بازی داره هیچ بازی برای ما دوستانه نیست و ما باید همیشه به خاطر پرچم کشورمون به خاطر مردم باید تا اونجایی که میتونیم بجنگیم و ببریم.
همچنین تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک مسابقه دوستانه دیگر امشب راهی کره جنوبی خواهد شد و سه شنبه آینده با تیم ملی کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول دیر دوستانه برگزار خواهد کرد. دو خبر هم از سرخابیا. باشگاه استقلال تهران اعلام کرد یکی از گزینه‌های اصلی برای سرمربیگری استقلال آندرا استراماچونی است که مذاکرات مثبتی با این مربی انجام شد اما تا این لحظه به نتیجه نهایی منجر نشده است. باشگاه استقلال برای انتخاب سرمربی خود هرگز از خط قرمزهایش عبور نخواهد کرد و مدیران باشگاه به صورت شبانه روزی با سایر گزینه‌ها در حال مذاکره هستند و همه توان خود را به کار گرفتند تا بهترین را انتخاب کنند. اما در خبرها داشتیم برانکو ایوانکوویچ در راه عزیمت به کشورش در امارات با سران الاهلی عربستان به گفتگو نشست اما هر گونه توافق قطعی و رسمی به بعد از مهلت دو هفته‌ای به باشگاه پرسپولیس موکول شد. البته در این جلسه طرفین با رقم 2,700,000 دلار به توافق رسیدن و اکنون یک راه حل برای مدیران پرسپولیس باقی مانده و آن هم پرداخت حداقل 1,000,000 یورو برای کشاندن برانکو به تهران است. در این حال پندار خومالو مدیر روابطومی باشگاه پرسپولیس گفت درباره این مسئله ایرج عرب مدیر عامل باشگاه ساعت 10 صبح پس فردا در نشستی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران در آغاز بازی‌های هفته دوم لیگ ملت‌های جهان ساعت 11:30 صبح امروز در توکیو برابر تیم ملی برزیل تیم نخست رده بندی دنیا به میدان میرم. ملی پوشان شایسته کشور فردا ساعت 10:40 با تیم ملی آرژانتین و پس فردا ساعت 14:10 با تیم ملی ژاپن بازی میکنن. خوشخبر سرپرست تیم ملی ایران:
تمام تلاش ما اینه که بتونیم امتیازات لازم رو برای صعود به فاینال 6 توی شیکاگو خواهد بود داشته باشیم. بچه‌ها کاملا در شرایط مسابقه هستن و خدا رو شکر مصدوم نداریم، آماده هستیم. اینجا تیم‌های بسیار بزرگی هستن، تیم برزیل، آرژانتین و گذشتن از این تیم‌ها بسیار سخته. بازی کردن با ژاپن توی ژاپن بسیار سخته. امیدوارم که این روند خوب تیم ملی همچنان ادامه داشته باشه، ما بتونیم سربلند از اینجا بریم به کشورمون.
تیم ملی ایران در هفته نخست با 3 برد قاطع مقابل تیم‌های ملی ایتالیا، چین و آلمان شروع با اقتداری داشت. اردوی تیم ملی بسکتبال ایران نیز برای حضور در جام جهانی چین به دلیل بازسازی و نوسازی خوابگاه مجموعه ورزشی آزادی به جای فردا 25 خرداد آغاز میشه. در این زمینه عماری دبیرکل فدراسیون به خبر رادیو گفت:
اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال بزرگسالان جهت حضور در سابقات جام جهانی بسکتبال از شنبه 25 خرداد ماه شروع خواهد شد و در اواخر تیر تا اواخر تیر ادامه پیدا خواهد کرد و در این مسیر هم بعد از پایان دوره آماده سازی 3 تورنمنت خوب رو پیش بینی کردیم که در پرتغال، روسیه و یونان هستش و با تیمای خوب جهان دیدارهای دوستانه خواهیم داشت که بتونه تیم آمادگی بیشتری داشته باشه برای حضور در این رویداد مهم و نهایتاً قبل از شروع بازی ها در تورنمنت پیک در کشور چین حضور خواهد داشت و از همونجا مستقیماً به شهر محل برگزار مسابقات اعزام خواهد شد و شروع رقابت ها که از 9 شهریور هست آغاز خواهد شد. برای برنامه خوب و با دنده گرفتن همه موارد و رقابایی که داریم در مسابقات جام جهانی این برنامه ریزی خیلی امیدوار هستیم که دوستان بتونن با آمادگی کامل به مسابقات اعزام بشن. ما منتظر هستیم کادر فنی اسامی تیم رو اعلام بکنن. راتن در طی هفته آینده اسامی اعلام خواهد شد و به اطلاع همه دوستان خواهد رسید و انشاءالله که اردوی خوبی رو داشته باشیم و بچه ها بتونن با آمادگی کامل به مسابقات اعزام بشن.
تیم‌های ملی فوتبال هلند و انگلیس دیشب در دومین بازی مرحله نیمه‌های لیگ ملت‌های اروپا در گیمارش پرتغال برابر هم قرار گرفتند که تیم هلند موفق شد در وقت اضافه 3-1 حریف نامدار خود را مغلوب کند. مسابقه جذاب دو تیم در وقت عادی با تساوی 1-1 به پایان رسید. هلندیا در شرایطی راهی فینال شدن که چهارشنبه شب نیست که ملی پرتغال 3-1 سوئیس را شکست داده و به دیدار فینال راه یافته بود. تیم ملی انگلیس که در نیمه نهایی جام جهانی گذشته هم ناکام مانده بود، با وجود نمایش خوبی که برابر هلند داشت، اما باز هم در رسیدن به فینال دیگر ناکام ماند و باید در دیدار ردبندی به میدان بره. به این ترتیب پس فردا سوئیس و انگلیس در دیدار ردبندی و پرتغال و هلند در بازی نهایی برای کسب مقام قهرمانی برابر هم به میدان می‌روند. روزنامه الوطن قطر اعلام کرد باشگاه الاهلی قطر از جذب روزبه چشمی مدافع استقلال و مارکوس برگ سوئدی به دلیل درخواست مالی زیاد آنها صرف نظر کرد. و در ردبندی جدید تیم‌های ملی فوتسال جهان، تیم ملی فوتسال ایران همچنان در رده اول آسیا و سوم جهان قرار دارد. در این ردبندی تیم‌های برزیل و اسپانیا بالاتر از ایران در مکان‌های اول و دوم جای گرفتند. در آسیا پس از ایران ژاپن و تایلند دوم و سومند. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که همچنان همنوز رادیو ورزش و برنامه آبشار رو میشنوید. 3306 سامانه پیام کوتاه ماست و تلفن‌های برنامه 2202-1387 2202-1388. ساعت 7:11 است. آبشار گشت رو بشنوید.
آبشار گشت.
همشو خوردی؟
بابا جای مال خودم بود دیگه. خب
قرارمون نصف نصف بود بچه.
نصف شکر چطی شما گرفتی خوردی؟ این آجیلا رو ماما خانم داده بود خودم بخورم جون بگیرم.
من در حال رشدم بچه. وقت تو میخوای آجیل بخوری؟
رشدتونو که دیگه کردیم بابا جرد.
نه خیلی، من عمرمو کردم، رشد نکردم هنوز.
ها؟
بقیه آجیلا رو رد کن بیاد بینم بچه، زود باش.
همش 5 تا پسته بود، 3 تا بادوم، 3 تا کشمش دیگه.
همین؟
بیشتر از این دستمون آجیل باشه واسمون حرف در میارم بابا جرد. بیبون میگن سلطان آجیل.
هی هی هی، کجای جوونی که میرفتیم شهر آجیلی تا خرخره تو آجیل بودیم.
کجا بابا جرد؟
فاروج، بهش میگن شهر آجیلی. پسته داره، بادوم داره، فندق داره، تخمه داره، نخوچی داره، تخمه ژاپنی داره، کدو داره، آفتابگردون داره.
نفس بگیر بابا بزرگ. وقتی میگن آجیل یعنی همه اینا دیگه، من فهمیدم.
دونه دونه میگم که یادت بمونه. کاش 6-7 از این شهرهای آجیلی داشتیم.
یکیشم براتون زیاده پدر بزرگه، شما فشارخون داری.
آدم فشارخون داشته باشه بهتر از اینه که تا حالا فاروج نرفته باشه، تپه یام رو ندیده باشه.
مگه تپه یام چه شکلیه بابا؟
یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های باستانی خراسان شمالیه.
پس فوتوشاپه.
نه خیلی، من دیدم، واقعیه. تازه تو روستای خسرویه فاروج یه یختان هست به چه خونکی.
ماما خانم میگه در یختان رو نباید زیاد بازگذاشت بابا بزرگ، پرفکت میزنه ودش هم شما میچین اونجا که
آدم به چند بهتر از اینه که مثل تو باشه ندونه یخدان خسرویه چه شکلیه. کاش هیچکی مثل تو نوه نداشته باشه که از سر و کول آدم بره بالا. همه مثل پسر خالت کارشناس گردشگری بودن. ای کاش که وقتی میگفتم حمام استاد تا فاروج میرفتن.
برعکس میگینا، استاد حمام. خیلی قدیما یه استاد حمام بوده که کلاسای یادگیری سری در مورد حمام و نظافت می‌ذاشته تا مردم حسن کچل نشن.
نه خیرم، حمام استاد درسته، این چیزا رو بیرون کن. من اون حمامو دیدم، دوره قاجار ساخته شده، خیلی هم بنای محکمیه، حالا آخ نمیگه.
بابا بزرگ درسته یا بزرگ بابا؟
پیله کردی ها؟ بذار از نوه گلم بپرسم. پسر خالتو بگیر تا بهت بگم حمام استاد یه بنای دیدنی تو فاروجه.
میخوای تک زنگ بزنم آوازه خودش زنگ بزنه؟
کمتم داری مایه خجالت میشه بچه ها، زود باش پسر خالتو بگیر.
چش خیلی خوب، چه جواب میکنی؟ سب کن شمالش بگیرم.
الو.
سلام پدر بزرگ.
سلام، چطوری نوه گلم؟ قربونت برم.
شما خوب هستین؟
قربونت برم.
سلام، چطوری؟
سلامتین. سلام عزیزم، شما خوبی؟
هی قربون جا جا خوبی؟
ممنون پدر بزرگ، خوب اذیت میکنین.
بله حسابی، جای شما خالی.
الان ببین صدا گشتم روی فکرم چون که فهمیدی همه دارن میشنبن. فاروج رو به ما بگو کا بریم، چطور بریم؟
بله واسه این که بریم فاروج، ببین شما اصل این شکلگیری فاروج باطل این بوده که خودش روی مسیر قدیمی چه زیارتی بوده چه قبل از حتی دوره اسلامی در مسیر جاده ابریشم معروف هم بوده. یعنی این که زائرایی که میخواستن از مثلا غرب کشور یا شمال کشور خودشون رو به مشهد برسونن از فاروج رد میشدن، خب ما همچنان باید همون مسیر رو بریم. یعنی اون مسیر معروفی که هست که مثلا شما اگر از تهران بخواییم برین، باید برین سمنان و دامغان و شاهرود و بعدش سبزوار و نیشابور و مشهد، همون محور به شما میریم، فقط در سبزوار به جای اینکه به سمت نیشابور بریم باید به سمت شمال شرق کشور بریم، بریم به سمت قوچان. به قوچان که رسیدین یه مقداری به سمت شمال که برین میرسیم به شهرستان فاروج به اصطلاح، و خیلی جای جالب و دیدنی هم هست. مخصوصا فاروج برای اون دست از کسای خوبه که مثل شما بیشتر به جاذبه های تاریخی و باستانی و انسانی علاقه مند باشن تا جاذبه های طبیعی.
عالیه.
آره، یا اینکه کسایی که واقعا به طبیعت کویر علاقه مند باشن، جاهای خشک و روستاها و سبک زندگی روستاهای کویر رو دوست داشته باشن ببینن، برای اونا هم جذاب هست. برای کسایی هم که آجیل علاقه زیادی دارن
مثل من،
آره فاروج خیلی جای خوبه. ببینید اصلا اینجا انقدر آجیل زیاد هست، علتش اینه که در گذشته این مسافرهایی که میومدن و میرفتن اونجا توقف میکردن، تنقلاتشون از اونجا میخریدن، کم کم فروش تنقلات توی فاروج زیاد شده، عمان هم از جاهای دیگه میومده، فقط اونا رسلا به سبک خودشون اینا رو بوداده میکردن و میفروختن و الان به این شکلی که میبینیم در اومده.
یه یخچال هم داره اونجا، یخدان خسرویه، چی بود با بزرگ میگفت؟
بله درست میگه، اونجا چند تا یخدان، این سازه های تاریخی کلن زیاد داره، هم قلعه های تاریخی هم تپه های باستانی. داخل خود شهر فاروج یه تپه از تپه خلق‌آباد که خیلی قدیمه، 2000 سال قبل از میلاد مسیح میگن تپه اونجا وجود داشته، یه شهر باستانی اونجا هست نزدیک.
پس ما بریم ببینیم دیگه.
بله بسیار زیبا و دیدنیه، از نظر طبیعی هم کوه شاهجهان اگه بخوام ببینیم کلی اونجا حیات وحش و اینا داره. ان شاءالله که خوش بگذره.
قربونت برم، ان شاءالله با هم بریم. بچه زود برو وسایل جمع کن.
باشه آقا جی، چیز دیگه نمیخوای؟ آجیل ماجیل میاری؟
دیگه داریم میریم اونجا شهر آجیل، دیگه آجیل میخوام چیکار؟ برو ببینم.
تشکر میکنیم از دوستان عزیز شنونده و همه اونایی که سحرخیزن و به سلامت خودشون اهمیت میدن و ورزش رو مثل یکی از ملزومات زندگی میدونن. یعنی مثل که نه، حتما لازمه برای همه ما که هر روز یه چند دقیقه ورزش کنیم جهت حفظ سلامت خودمون. آقای چراتی هادی جعفرپور از چناران گفتن که منتظر دوستان محمد و محمد هادی هستم، میخوایم یه صعود به کوه‌ها و آبشارهای زیبای اخلمت داشته باشیم.
بله نزدیک چناران. بله نزدیک چنارانه. بله
بله. و چناران کجاست؟
چناران نزدیک مشهد و قوچان هست. بله بسیار بله بسیار جای قشنگی هست. حالا شما به این اشاره کردید، خب من خیلی سال قبل بودش که چند سال قبل رفتم چناران و در نزدیکی چناران دوستان عزیز میدونن که قله هزار مسجد هست که در واقع بسیار مسیر خیلی قشنگی داره. البته صعود به هزار مسجد کار فنی نیاز نداره، باید پیاده روی و کوهپیمایی خیلی زیادی رو انجام بدیم، اما فضای بسیار سرسبزی رو داره و خیلی قشنگ هست تا نهایتا ما برسیم به قله هزار مسجد. زیر قله هزار مسجد هم یک چشمه‌ای هست که اونجا در واقع بهش میگن چشم مراد و روی قله هم به هر حال خیلی ها میان و اونجا گوسفند قربانی میکنن و آثار در واقع اون قربانی کردن گوسفند خیلی زیاد هست در روی قله هزار مسجد. نکته دیگه در خصوص همین هزار مسجد اینه که یک قله‌ای هستش که طولانی هست، یعنی ما بعضی از قله‌ها رو میریم به نوک قله که میرسیم خب یه فضای خیلی محدودی هست، اما بعضی از قله‌ها هست یک سره هست. مثلا شاید قله هزار مسجد طول قله حدود 100 متر باشه سطح صاف.
یعنی اگر بخوام بگن قله رو فتح کردیم باید این 100 متر رو طی.
نه هر جاشو که ما بریم همینه، هر جاشو که بریم قبول است،
هم سطح
تقریبا هم سطح. حالا قله دماوند هم که ما میریم خب به جایی که میرسیم میدونیم قله دماوند قله مخروطی هست، خود قله هم که میرسیم در واقع به اون بالاترین نقطه‌ای که رسیدیم دقیقا معلوم نیست کجا بالاترین نقطه است، چون روی قله که قرار داریم خب همه سنگ هست و اطرافمون رو که نگاه میکنیم اون کاسه معروف قله دماوند هست که هر جا رو ما در واقع مثل لبه کاسه دور بزنیم قله حساب بله. میشه، منتها قله هزار مسجد این گونه نیست، یه قله‌ای هستش کفش سطح هست. البته اون بالای چشم مراد خب اون بخشی از قله که بالای چشم مراد هست حالت صخره‌ای هست و سنگ داره که روی این صخره ها هم خب یادگاری های زیادی نوشته شده که عزیزانی که به اونجا رفتن. حالا به چناران اشاره کردید، من گفتم به هر حال یادی هم بشه از عزیزانی که به قله هزار مسجد در چناران و قوچان میرن.
بله بهاره هم به همراه همسرشون ده. احسان دارن برای کوهنوردی میرن به یکی از روستاهای قشنگ نیشابور به اسم بوژان. بله. حالا اینا رو گفتیم آقای چراتی، هوا رو به گرمی میره.
بله.
در بسیاری از نقاط هم کاملا گرم شده، یعنی بله. هوا کاملا تابستانیه. چی کار باید بکنیم برای اینکه آسیب نبینیم در روستای گرم و در ضمن بتونیم به ورزش و تفریح و گردش خودمونم برسیم در دامن طبیعت؟
بله خب هوا رو به گرمی هست. من دیشب ساعت حدود شاید 10 شب بود که میخواستم پیاده روی کنم، دمای هوای تهران 31 درجه بودش.
بله.
و خب 31 درجه برای شب خیلی گرم هست و مسیری که البته من میخواستم برم پیاده روی موفق نشدم، چون مسیری که همیشه میرفتم دور دریاچه بودش و آنقدر شلوغ بود دیشب و آنقدر مردم اومدن
خانوم،
اینقدر شلوغ بود که نمیشد از بین جمعیت سریع پیاده روی کرد، منصرف شدم گذاشتم برای زمان دیگه، چون خب دیشب خیلی شلوغ بود. من تعجب کردم، ظاهرا همه جا دیشب شلوغ بود و مسیرهای کوهستانی که عزیزان عازم کوهستان میشن خب این روزها پذیرای خیلی ها هست. اما از اونجایی که خب هوا رو به گرم شدن هست، عزیزانی که قصد صعود به قله ها رو دارن یا به ارتفاعات میرند، خب میدونیم که الان بهترین زمانی که ما هم حرکت بکنیم حالا نیمه شب هست یا سحرگاهان هست، چون آفتاب نزده و راحت تر میشه پیاده روی کرد. وقتی آفتاب گرم باشه ما مسیر سربالایی رو که بریم خب درجه حرارت بدنمون بالا میره و احتمال این که به هر حال گرما زده بشیم یا گرما خسته بشیم خیلی زیاد هست، بنابراین ما باید زودتر حرکت بکنیم به هدفمون برسیم و در مسیر بازگشت که هوا گرم هست دیگه ما زیاد اذیت نمیشیم. نکته دیگر این که حتما دوستان از کلاه یا در واقع سایبان استفاده بکنن، از عینک آفتابی حتما باید استفاده بکنیم در این زمان از سال و بر اساس آمادگی جسمانیمون اقدام به صعود بکنیم، یعنی واقعا ببینیم چقدر آماده هستیم اگر مثلا بدن ما کشش 5 ساعت پیاده روی و کوهپیمایی رو داره، کاری نکنیم که 10 ساعت بشه. خب خیلی از دوستان بدن آماده است، این مسیر سربالایی رو میرن، میگن ما که بدنمون میکشه، مثلا 4 ساعت 5 ساعت میریم، بعد از اون در بازگشت دچار در واقع خستگی میشیم. و متاسفانه بارها دیدیم عزیزانی که خسته میشن در مسیر بازگشت، سعی میکنن به صورت دویدن و سریع به پایین بیان که زودتر به پایین برسن، که این خب برای زانوها و مچپا بسیار مضر هست. خیلی از دوستان من دیدم که دچار ناراحتی های زانو شدن، علتش این بودش که سالیان سال که کوه رفتن، در بازگشت خیلی سریع دویدن. وقتی کوله پشتی هم که داریم، خب این کوله پشتی میتونه از 10 تا 20 کیلو هم باشه، البته این وزنو میگم برای صعودهای چند روزه است، به هر حال یه وزنی رو دوش ما هست و وقتی سرپایینی میدویم، خب این ضربه بیشتری به زانوهای ما وارد میشه و در دراز مدت دچار ناراحتی زانو میشیم. اما نکته دیگر حتما همراه داشتن آب هست در طول مسیر. ما باید در نوبت‌های مختلف آب مصرف بکنیم که بدن ما دچار کم آبی نشه. این نکته هم خب به هر حال باید رعایت بشه. و نکته دیگر این که همیشه به صورت گروهی ما اقدام به صعود بکنیم، از مسیرهای شناخته شده بریم که دچار مشکل خاصی نشیم. اگر این موارد رو ما رعایت بکنیم، قاعدتا میتونیم از کوهروی نهایت استفاده رو در فصل گرما بکنیم. البته اینو که من گفتم خانم زورخچیان مربوط به کوههایی هستش که ارتفاعاتشون در واقع کمتر از 3000-3500 متر هست. اما عزیزانی که خب قصد صعود به قله های بلند رو دارن، مثل دماوند و مثل مجموعه کوههای علمکوه یا سبلان، حالا رو علمکوه بیشتر تاکید میکنم، حتی در اوج تابستان هم مرداد هم اگه ما بریم اونجا، یخچال های طبیعی هست و سرمایی که در تابستان در واقع گزنده هست و شرایط زمستانی رو هم قله دماوند داره، هم قله علمکوه حتی در مرداد ما.
یعنی باید کاملا با آگاهی این صعود انجام بشه.
بله اون صعود که صعود فنی هست. بله اون صعود که صعود فنی هست و در قالب گروه های کوهنوردی انجام میشه و به صورت عادی ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. در علمکوه خب دوست نیست میدونن، حداقل ما برای صعود به کوه علمکوه باید یک هفته در منطقه باشیم. علمکوه، تخت سلیمان و چالون و دیگر قله ها رو ما صعود بکنیم که اکثر اینها ارتفاعشون بیش از 4500 متر هست. و البته وقتی که ما میرسیم به کلاردشت و بعد رودبارک، خود مسیر بسیار رویایی هست و روحیه ما رو بالا میبره تا اینکه بتونیم صعود خودمون رو و برنامه های صعود خودمون رو آغاز بکنیم.
تشکر میکنم از شما آقای شراتی. دوستان، اینجا رادیو ورزش و این برنامه آبشار. عزیز ما برامون پیامک نوشتن، اینقدر پیام پیش پسرام امیر حسین و احمد رضا نوشتن برای رادیو ورزش و شما نخوندید، دیگه خجالت میکشم. مرتضی پاینده از ساوه، روستای قلعه شیرخان، مرکز کشت طالبی و انار و پیاز. خب اینم پیامک شما. سعیده سفاریان ضمن معرفی خودشون، مسیر صعود به یکی از قله های کبیرکوه رو برای ما توصیف میکنن. بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه. سعیده سفاریان، عضو باشگاه حمل‌نوردان استان ایلام، در خدمت شما عزیزان هستم. به مدت 13 ساله که کوهنورد هستم. اولین نفر که تونستم پروژه ملی کوهنوردی سیمرغ کوههای ایران صعود به سوی قله مرتفعه در سوی یک استان کشور به مدت 5 ماه به اتمام برسونم. از صعودهای شاخص هم میتونم به صعود به قله آرارات در کشور ترکیه، کازبک در کشور گرجستان و آرادگاز در کشور ارمنستان و همچنین صعود زمستانه به